مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ثبات اجتماعی، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام.
47 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على اعضائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یکی از مفاهیم بسیار مهم در سیره ائمه هدى علیهم السلام مفهوم ثبات اجتماعیه، که البته به تعابیر مختلف این مفهوم بهش اشاره شده. شاید من بهترین متنی که بتونم بهش اشاره بکنم تا مفهوم ثبات اجتماعی ازش فهمیده بشه، کلام ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست در وصیت نامه‌شون خطاب به محمد ابن حنفیه. اولا کلام ابا عبدالله الحسین در میان ائمه هدى نسبت به مفهوم ثبات اجتماعی یک کلام ویژه است، چون تنها امامیه که قیام کرده. ما هیچ امامی نداریم غیر از ابا عبدالله الحسین علیه السلام که قیام فرموده باشند. امیرالمؤمنین هم قیام نفرمودن، مردم اصرار کردن، پاشنه در خونه ایشون رو کندن، ایشون حتی استنکاف هم می کردن. لذا تنها امامی که قیام کردن ابا عبدالله الحسین، پس ایشون تنها معصومی هستن که در معرض این مفهوم قرار گرفتن. بعد وصیت‌نامه ایشون دوباره یک کلام ویژه است، در این حالی که همه کلمات ائمه معصومین علیهم السلام جایگاه رفیعی داره، ولی وصیت‌نامه اولا مکتوب، ثانیا رسما برای ماندن ثبت میشه، ثالثا این رو خطاب به محمد بن حنفیه میدن که ایشون نگه دارن حتما بمونه این حرف. بعد اونجا درباره ثبات اجتماعی خیلی شدید حضرت صحبت می‌فرمایند، با اشاره هم نیست، تصریح مؤکده. می‌فرمایند انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. بعد می‌فرماید انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. شاید کسی که قیام میکنه اول باید هدف قیامش رو ذکر بکنه، بعدش بیاد شبهاتی که ممکنه به ذهن کسی بیاد برطرف بکنه، ولی حضرت برعکس کار میکنه، اول شبهات رو برطرف میکنن بعد میان هدف قیامشون رو ذکر میکنن. اول میفرمان انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، بعد می فرماید انما خرجتو لطلب الاسلام یه امت جدی. چرا؟ چون برای خروج اون چیزی که مهمتر از هدف خروج ممکنه به نظر برسه، از حداقل از نظر اجتماعی، این شرط اساسی است که آیا ما با این حرکت ثبات جامعه رو به هم نمی‌ریزیم. خیلی مهمه. حضرت اول به این سوال جواب میدن، انی لم اخرج، من خروج نکردم فساد بپا کنم، من خروج نکردم که بی خودی خروج کرده باشم، هدف درست حسابی نداشته باشم، حالا عوارضش هرچی شد شد. من خروج نکردم که احیانا تو این خروج من ظلمی به کسی صورت بگیره. من بی دلیل خروج نکردم. خیلی مهمه این عبارات حضرت، انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. یا همش هم با تأکیده، لا تکرار شده. و بعد میفرماید انما، این از سجوزی نیست که من فقط برای این امر خروج کردم، لطلب الاصلاح فی امت جدی تا الى آخر، ارید ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. معلوم میشه یکی از شرایط بسیار مهم قیام به حق در نظر گرفتن ثبات اجتماعی. تنها قیام کننده امام حسینه، تنها وصیت نامش این وصیت نامه است. صدر وصیت نامه اول به اهمیت ثبات اجتماعی اشاره میکنن، که یعنی اگر هر کسی خواست قیامی بکنه باید اینو در نظر بگیره که خروجش عشرن بطرن مفسدن ظالما نباشه. خیلی مهمه. در آیه قرآن هم حالا یه نمونش سوره ولعصر، که سوره ولعصر هم یک سوره انقلابیه از جهت استفاده اصحاب پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم. از این سوره یه صلوات هم خط بفرمایید. از این جهت که اصحاب پیامبر گرامی نازنین ما دور هم دیگه جمع می شدن، با هم جلسه و گرده و گفتگویی داشتن یا کاراشون رو هم آهنگ می کردن، وقتی می خواستن از هم جدا بشن این سوره رو می خوندن، در حالی که دست هاشون رو روی دست هم دیگه گذاشته بودن، بعد پراکنده می شدن. انگار این سرود تجمعات مسلمانان در صدر اسلام بوده. خب این سوره هم که می دونید نقطه ثقلش صبره. می‌فرماید الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این تواصی به صبر رو همسنگ تواصی به حق، که امر طبیعیه، چیز عجیبی نیست اینجا ذکر شده، یه جوری میاره خداوند متعال که انگار میخواد بفرماید آی اونایی که اهل حقید باید اهل صبرم باشید. دقت فرمودید، صبر یکی از اون بنمایه های اون ثبات اجتماعیه. صبر نباشه ثبات اجتماعی به هم می‌ریزه. و با اون صبر هست که ائمه هدی علیهم السلام خیلی مظلوم واقع میشن. در کلامی که امیرالمومنین علی علیه السلام بیان می‌فرمایند از قول رسول گرامی اسلام، مناسب این کلام با ایام فاطمیه، که من چرا قیام نکردم، میفرماید پیامبر اکرم به من فرمودن که اگر یار داشتی که خب قیام کن، اگر نداشتی وضع ثبات جامعه رو در واقع به هم نریز. میترسم اینها چی بشن، کافرانه رفتار بکنن و حتی نبوت من رو هم انکار بکنن. شما بالاخره یه حرفی هست، اون قدیما میزدن، آقای نجفی مرحوم شد، یه روحانی وارسته ای بود، میگفت آب، حالا اون موقع تو تهران این رایج بود، آب توی جوب ها حرکت میکرد، یه لجنی تهش میگرفت، معمولا این آبهای سطحی که مینداختن تو جوب ها اگه کسی آشغال نمیریخت روش مثلا تمیز بود، میگفت این چوبو نزنید ته جوب که لجنش بیاد رو، بذارید آرام همجوری بره. اگر فاطمیه رو نگاه بکنیم، این صبر با عظمت امیرالمؤمنین در مقابل مصیبت سهمگین فاطمیه علتی نداشت جز همین حفظ ثبات اجتماعی، که به برکت این ثبات اجتماعی خیلی اتفاق ها میفته. ما باید در اون باره با هم انشالله صحبت کنیم. ثبات اجتماعی یه چیزیه که امیرالمؤمنین نه تنها خودش صبر کرد، به ابوذر هم گاهی از اوقات در مقابل اعتراضاتش میفرمود که سکوت کن، من به تو نگفتم صبر کن، چرا حتی زیادی سخن میگی اعتراض میکنی؟ یا ثبات اجتماعی اینقدر ارزش داره که سعد ابن سوهان و مالک اشتر و عمار یاسر وقتی اومدن از علی ابن ابی طالب اجازه بگیرن برای شورششون علیه عثمان، حضرت اجازه نداد و به شدت نهی کرد. عبارت نهی حضرت یک عبارت عجیب و غریبیه، اینها هم کم و بیش گوش کردن، کامل گوش نکردن حرف امیرالمومنین رو. همینطور وقتی میریم جلوتر داستانهای عجیب و غریبی میشنویم. من حالا یه نمونهش رو عرض بکنم. خوارج وقتی امیرالمومنین علیه السلام رفت سراغشون، حضرت پرسیدن آدم حسابی اینا کی آدم باشون حرف بزنه، دو کلمه حرف حساب حالیش بشه. یه نفر رو آوردن. حالا بعد از همه گفتگوها که به اینجا رسیده بود، حضرت فرمودن که حالا حرف حساب شما چیه؟ گفت یا علی، ما استغفار کردیم، حکمیت رو به تو تحمیل کردیم، استغفار کردیم، تو حکمیت رو پذیرفتی، تو هم استغفار کن، بگو اشتباه کردم. امیرالمومنین هم فرمودن استغفر الله من کل ذنب، من از هر همه گناه ها استغفار میکنم. اونم برگشت خوشحال شد به جمعیت، گفت علی هم استغفار کرد و علی ابن ابی طالب علیه السلام اومدن کوفه. خبر به کوفیان رسید، اینا هم برگشتن و حضرت داشتن سخنرانی میکردن، یه دفعه اون اشعث بلند شد فتنه به پا کرد، گفت یا علی اینا شایعه کردن تو حکمیت رو رد کردی و گفتیم من اشتباه کردم حکمیت رو. بعد دیگه خیلی شلوغش کرد و حالا امیرالمومنین رو سر دوراهی قرار داد. امیرالمومنین اگر بگه من حکمیت رو قبول ندارم، آره استغفار کردم، دو تا اتفاق بد میفته. یکی این که یه حقی باطل جلوه میشه، چون حضرت اشتباهی نکردن حکمیت رو قبول کردن، حکمیت به حضرت تحمیل شد، نیازی نیست حضرت استغفار بکنه. باطلی که خوارج دنبالش بودن در اون باطل ثابت قدم میشدن. عیب دیگرش اینه که حضرت وقتی بفرماید که بله من حکمیت رو استغفار میکنم، اگر عیب دیگرش اینه که مقام ولایت سست میشه، مقام اداره کردن جامعه، و بعد دیگه نمیشه این جامعه رو اداره کرد. هر دقیقه میخواد بگی که آقا تو همونجا اون دفعه عذرخواهی کردی، این دفعه هم عذرخواهی کن. اصلا به عذرخواهی وادار کردنه امام یه چیز خیلی وحشتناکه تو جامعه. این سران فتنه میدید چه خوشحال میشدن تو بیانیه هاشون اینجوری بنویسن که بگن امام اون جام زهر رو که نوشید یعنی پذیرش اشتباه کرده بوده. چرا این امروز یادش افتاده این حرفو بزنه؟ چون فهمیدی که مهمترین نکته ای که میتونه پایه های اقتدار جامعه رو و استقرار ولایت رو سست کنه یه حرف خیلی ساده است، و اون چیه؟ اون اینه که به اشتباه وادار بکنه، به اقرار به اشتباه وادار بکنه، اون که اشتباهی نبوده. حضرت امام هم وقتی جام زهر رو نوشیدن نگفتن من اشتباه کردم تا حالا گفتم جنگ تا پیروزی، نه درست بوده، حالا یاران من نکشیدن میگن اینجوریه باش، و الا حضرت امام عذرخواهی از حرفشون که نکردن. بگو آخه تا تو یه فتنه گری، تو چی بهت میرسه بگی که امام اشتباه کرده؟ جالبه، میگه به من این میرسه؟ بعد 20 سال یادت افتاده امام اشتباه کرده، به من این میرسه؟ میدونید بهش چی میرسه؟ بهش این میرسه که بگی خب پس از این اشتباه ها زیاده، بله پس یه بار دیگه هم اشتباه کردی، یه بار دیگه هم اشتباه کردی، ثبات جامعه به هم میریزه. لذا خوارج درخواستشون به ظاهر خیلی ساده بود، آقا تو اشتباه کردی، بگو من اشتباه کردم. حضرت نمیخواستن اینو قبول بکنن. اگر حضرت بفرماید بله من اشتباه کردم، استغفر الله هم من هاز الزن به که حکمیتو پذیرفتم، دو تا اشتباه، دو تا ضرر داده. یکی این که واقعا که حضرت که اشتباه نکرده بودن، آخه چرا سخن باطلی بگن؟ حکمت تحمیل شده بود، اونا که تحمیل کردن باید برن استغفار بکنن، چون اونا میگفتن یا علی تو از جان ترسیدی پذیرفتی، اونا اینجوری میگفتن، حضرت به خاطر مصالحی پذیرفته بودن. اثر بعد دیگرش چیه؟ ثبات اجتماعی از این جهت به هم میریزه که کسی بخواد رهبری جامعه رو مثلا مقرر به اشتباه بکنه، دیگه چی میمونه برای این جامعه؟ حالا اگر حضرت بفرماد نه من استغفار از حکمیت نکردم، هیچ، این خوارج دوباره شورش میکنن. خوارج شورش کرده بودن، رفتن بیرون گفتن یا علی تو بگو من اشتباه کردم، ما جنگ نمی کنیم با تو. حضرت هم فرمود استغفر الله من کل ذنبه. اینا هم اینو به عنوان استغفار گرفتن و بالاخره برگشتن. حالا برگشتن دیگه، این اشعص ابن حبیب ابوالحدید میگه که هر فتنه ای تو حکومت امیرالمومنین هست پای اشعص وسط اومد، این وسطه فضا رو شفاف کرد، به هم ریخ اوضاع رو. حضرت چیکار کرد؟ مجبور شد به خاطر این که اون ثبات اجتماعی و اقتدار ولایت و اینها حفظ بشه، فرمود نه من از حکمیت استغفار نکردم، من گفتم استغفرالله من کل ذنبه. آقا این هم رفت برگشت به اونا گفت نه امیرالمومنین استغفار نکرده، شما بی خود میگید چی؟ بعد اونا هم برگشتن و جنگ شد و هزاران نفر به قتل رسیدن. خیلی صحنه جالبه، تاریخ چیزایی رو آدم یاد میده. ثبات اجتماعی باید حفظ بشه. حضرت میخواستن این جنگ رو بخوابونن، فهمدن استغفرالله من کل ذنبه. این اشعص بود که مریض بود، رفت این دوباره شعله رو شروع کرد روشن کردن. آقا خیلی مهمه، ما فاطمه زهرا دادیم سخن نگفتیم، گفتیم بذار تو این ثبات اجتماعی فواید و برکاتی از اون پدید بیاد. مثل این میمونه که یک کسی بلد نباشه بازی کنه صحنه بازی رو به هم بزنه، تو فوتبال بلد نباشه بازی کنه یه تراکتور بیاره بگه بیا زمین رو بکن، تموم شد دیگه، میگه این بازی نیمه تمام شد، حالا دیگه میتونیم به داور بگیم اگر بازی ادامه پیدا کرده بود ما به جای دوتا گلی خوردیم چهار تا میزدیم، آماده بودیم دیگه، میتونه مثلا اشتلام کنه دیگه، بازی رو به هم میزنه، تراکتور آورده زمین شوق بزنه. بابا زمین چرا شوق میزنی؟ ثبات اجتماعی خیلی اهمیت داره. یکی از دلایل پذیرش صلح امام حسن مجتبی علیه السلام هم ثبات اجتماعیه. یکی از دلایلی که امام حسین هم به مردم کوفه فرمود اگه نمیخواید برمیگردم، حفظ ثبات اجتماعیه. اونا نامرد امام حسین رو به قتل رسوندن. امام حسین نفرمود که من به هر قیمتی شده هر کی بیاد جلوم شمشیر میزنم میرم جلو، من قیام کردم باید تا آخرش برم. نه به هیچ وجه اینجور نبود، شما که میدونید. گفتن کجا میخوای بری؟ فرمود حالا یا برمیگردم مدینه یا میرم یه جایی، شاید میرم سرحدات. و آی بهجت می فرمودن که شاید از ابا عبدالله الحسین می رفت سرحدات، با جار نداشت که با یزید بجنگه، مدینه هم که دیگه جا نداشت، کوفه هم که جا نداشت. اونا محاصره کردن امام حسین رو، به قتل رسوندن امام حسین، خودش دفاع کرد. خیلی چیز عجیبیه. پس مفهوم ثبات اجتماعی اونم توی یک جامعه دینی مفهوم گرانسنگیه و ائمه هدا به شیوه های مختلف سعی کردن این ثبات اجتماعی رو باقی نگه دارن. برای چی؟ مسلمه که امامان معصوم برای این دنبال ثبات اجتماعی نبودن که بخوان منفعتی ببرن. منفعت شخصی ندارن اهل بیت عصمت تعالی، فناء فی الله هن، چیزی نمیخوان برای خودشون. نمیخواستن عافیت طلبی بکنن، نمیخواستن صلح جویی خارج از منطق جهاد و شهادت داشته باشن، درد سر به خودشون ندن، اصلا اینجا نیست. بلکه مسلمه اون اتهامی بود که به امیرالمومنین میزدن، میگفتن تو از جان خودت میترسی؟ ما حضرت چجوری برای اینا توضیح بده که من چقدر به شهادت عاشقم؟ من از جان خودم میترسم، به خدا قسم از بچه که به شیر مادر اونقدر مشتاق و محتاج هست، من اینجوری به شهادت علاقمندترم. حضرتو وادار میکردن به چه دفاعهایی؟ به قول حضرت امام چقدر تلخ بود برای امیرالمومنین از خودش تعریف بکنه و سخن بگه و دفاع بکنه. ثبات اجتماعی برای اینجور عافیت طلبی ها نیست. ثبات اجتماعی برای چی خوبه؟ فواید ثبات اجتماعی رو ببینید آقا، عجیبه. اولین فائده ثبات اجتماعی که در هر بحرانی شما میبینید که ائمه هدا بزرگان ما در پی ثبات اجتماعی هم. من دیگه از زمان خودمون مثال نزنم دیگه، حضرت امام بنی صد وضعش دیگه کاملا مشخص شده بود، تا حد اکثری که جا داشت دنبال ثبات اجتماعی بودن. بعضی ها خیلی افتخار میکنن که خیلی دوست داشتن امام زودتر یه اقدامی بکنه و مثلا با به هم ریختن وضع جامعه بخواد مشکل یه دونه بنی صدر رو حل بکنه. ولی حضرت امام صبوری عجیب و غریبی داشتن در موضوع بنی صدر به خاطر ثبات اجتماعی. در همین فتنه 88 مقام معظم رهبری استقامتی که ورزیدن و به هیچ وجه حاضر نشدن لاتائلات بعضی ها رو خارج از قانون بپذیرن، برای اینکه دیگه هیچ انتخابات با ثباتی نخواهیم داشت. تو هر انتخاباتی یکی برنده بشه میاد اعتراض غیرقانونی میکنه، بعد دوست داره که ولی فقیه از اختیاراتش استفاده کنه، ثبات به هم میریزه. برای ثبات خونه ها داده شده، حالا به همین سادگی ما ثبات رو به هم بریزیم؟ البته اونا هر جوری تهدید کردن ما ثبات اجتماعی رو به هم میریزیم اگه شما این کارو نکنید. مقام معظم رهبری میدونستن، همه هوشمندان عالم میدونستن اگر آقا حرف اونا رو میپذیرفت بی ثباتی بیشتری پدید میومد. بگذارید من فواید ثبات اجتماعی رو برخیشو عرض بکنم. یکی از فواید ثبات اجتماعی روشن شدن حقه. حق به مرور روشن میشه، این خاصیت حقه، زمان میبره. حق یه دفعه روشن نمیشه. هر جا دیدید حق و باطلی به هم دیگه آمیخته شد، ساعتتون رو بگذارید کنار برای کنترل زمان، تقویم رو دستتون بگیرید، بگید حالا چه مدت زمانی طول خواهد کشید تا حق روشن بشود. به همین دلیل فرمود و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حق خاصیتش اینه که به مرور آشکار میشه. لذا ثبات اجتماعی زمان میده تا حق روشن بشه. قیام ابا عبدالله الحسین برای تاریخ بس بود. امامان معصوم ما یکی پس از دیگری صبوری ورزیدن تا این حق خودشو نشون بده و الان بعد از 1400 سال مثل خورشید عالم تاب داره این حق خودشو نشون میده. 1400 سال طول کشید تا حقانیت امام حسین بر جهان اسلام روشن بشه. 30 سال طول کشیده تا حقانیت انقلاب اسلامی برای مردم منطقه روشن بشه. 30 سال ما روزای اول انتظار داشتیم. بله دیگه، حالا قیام کنید دیگه، مثل ما دیگه، یالا دیگه، را بیفتید دیگه. بابا صبر کن، حق نیاز به صبر داره، نیاز به ثبات داره. اگر ما مظلومیت حق رو هم حتی به نفع ثبات اجتماعی تحمل کنیم، روزی خواهد رسید که حق آشکار خواهد شد. حتی در قصه بنی صدر گفته می شود که بعضی ها عجله کردن. مقام معظم رهبری در این مصاحبه ای ظاهرن یا سخنرانی فرموده بودن که ما باید حتی یک کاری می کردیم که بنی صدر تو همین کشور بمونه و اصلا ببینه هیچی رأی نداره، اینجوری حق روشن بشه. یکی از فواید ثبات روشنایی حقه. اگر ثبات ایجاد نشه، حق و باطل روشن نمیشن، وضعشون از همدیگه قشنگ تفکیک نمیشه. بعد شما میخواستی به چی برسی؟ به پیروزی موقت حق؟ با 1000 تا تهمت؟ با 1000 تا حرف و حدیث؟ بی ثباتی گاهی به نفع باطله، گاهی به ظاهر به نفع حقه. اینو من بگم، بی ثباتی گاهی به نفع باطله، گاهی به نفع حقه. ولی اگر اونجایی که بی ثباتی به نفع حق تموم بشه، آقا ما قدرتشو داریم میزنیم دیگه. آقا صبر کن، حالا گیرم تو قدرتشو داری میزنی، ولی این پیروزی حق در بستر بی ثباتی موقتیه. بذار پخته بشه، برسه میوه، برسه خودش میفته از درخت. فایده دومش اینه که باطل روشن میشه. میتونید اینا رو دو روی یک سکه قلمداد بفرمایید، ولی این تعداد فواید ما کم میشه. اون وقت ما بذارید تعداد فوایدمون زیاد بشه، محسناتی داره. باطل هم باید روشن بشه. ما یکی یکی عیبه ها رو باید بشناسیم، همه باید بشناسن، تمیز حق و باطل باید پدید بیاد. اینا نکات بسیار مهمی هستن. برای روشن شدن بطلان باطل زمان میخواد. این امام حسن مجتبی بود که زمان داد برای روشن شدن باطل، و امام حسین علیه السلام هم همینطور این کار رو ادامه داد تا رسید به اون جایی که باطل حسابی برملا شده بود. حالا به امام حسن مجتبی میگفتن یا مذل المؤمنین، بگم بی خود میگن، دوستان حضرت میگفتن. حضرت این ثبات اجتماعی رو اگر چه به نفع ظالم و به ضرر مظلوم لازم داره، در دراز مدت به نفع حق تمام خواهد شد و به ضرر باطل. فائده دیگر ثبات اجتماعی این استش که هزینه ها کمتر میشه. امام حسن مجتبی صریحا میفرمودن که به بعضیا که میگفتن یا مذل المؤمنین، حضرت میفرمودن که من برای حفظ جان شما صلح کردم. شهادت چیز خوبیه، اما به قتل رسیدن دوستان خدا رو که نباید دادن به خاطر ارزش شهادت بابش رو یه جوری عجولانه و بی حساب کتاب باز بکنه. به هیچ وجه اینجور نیست. بسیاری از امامان ما که به سم به شهادت رسیدن، در تعابیر در روایات هست که به خاطر کم شدن هزینه جامعه ناب مؤمنین و شیعیان بوده، و الا یه حلم ناصر میکشیدن، بالاخره یه گروهی شهید میشدن، به یه جایی میرسید، یک حرکتی میشد حداقل. ثبات اجتماعی هزینه ها رو کاهش میده، و این هم یکی از اهداف بسیار مهمه. باید هزینه ها رو کاهش داد. نکته بعدی که خیلی اهمیت داره، بحث گمراهانی است که باید نجات پیدا بکنن. یکی از فائده های ثبات اجتماعی این استش که تعداد هدایت یافتگان افزایش پیدا میکنن، تعداد گمراهان کاهش پیدا میکنن. تو ثبات اجتماعی اینجوریه. شما بفرمایید آقا این آن روی سکه روشن شدن حق و به اصطلاح روشن شدن باطله، نه با هم دیگه اون خصوص مطلق یا منوج هم مساوی حداقل نیستن. چرا؟ چون وقتی روشن شد حق، ممکنه طرف طرفدار حق نباشه ولی علیه حق دیگه نمیتونه قیام بکنه. روشن شدن باطل موجب میشه طرف علنا طرفداری از باطل نکنه. میتونه در مورد بعضیا اینجوری باشه، ولی در بعضیا واقعا هدایت میشن. فائده دیگری که برای این ثبات اجتماعی، این تحمل و این تحمل مظلومیت و صبر وجود داره، رشد آدمای خوبه. سربازان حضرت ولی اثر با آنها لول فدا کجا باید تربیت بشن؟ تو کدوم پادگان؟ تو پادگان صبر. میزان حق پرستی آدم ها کجا باید مشخص بشه؟ کجا باید سر از ناسره تشخیص داده بشه؟ ما تو این ثبات اجتماعی یارانی رو پیدا میکنیم، یارانی رو رشد میدیم. شما یادتون باشه بیشتر از خطر ریزش ها در فتنه های آخر الزمان چی مهمه؟ تربیت سربازان حضرت ولی عصر و اونال الفدا، کسانی که از این همه فتن آخر الزمان سالم عبور کنن. واقعا آقا دیگه میتونه به اینا تکیه کنه. هرچند من که عرض کردم بعضی از یاران حضرت هم در زمان حضرت گردن زده میشن، بعد از اینکه یک بار و دو بار به حضرت در جنگ ها کمک کردن، بالاخره ریزش همه جا وجود داره. ولی اون یاران آهنین کجا فولاد آب دیده میشن؟ در همین جایی که مولایشان با آنان میفرماید صبر کن. ببین خیلی مهمه. این هم یه فایده دیگه. فایده بعدی این ثبات اجتماعی چیه؟ این است که حق در دراز مدت برقرار خواهد بود و تثبیت خواهد شد. هر چی شما در مقام روشن شدن حق و روشن شدن باطل بیشتر صبر کنی، تحمل مظلومیتت بیشتر باشه، از اون طرف در زمان آینده جاودانگی استقرار حق بیشتر خواهد بود. یعنی 1400 سالی که ما الان داریم اینو میگیم، میگیم یا صاحب الزمان آقا 1400 سال صبر دیگه بسه برای یک حکومت جاودانه. اگه به اندازه کافی صبر نشه، از اون طرف شما پیروزی دوران موقتی برای پیروزی حق و استقرار حق خواهی داشت. برای همیشه حل میشه مشکل، دیگه عودی وجود نخواهد داشت. ثبات اجتماعی که آن روی صفت صبر است، یک وضعیتی رو تو جامعه ایجاد میکنه که این همه برکات دنبالش هست. بله طبیعی است که در این بستر ثبات اجتماعی آدم چجوری میشه؟ مظلوم واقع میشه. یکی از مظلومیت‌ها در این ثبات اجتماعی شامل حال رهبران جامعه دینیه که وقتی میخوان ثبات بدن جامعه رو، متهم به هزار حرف میشن. خیلی باید ثبات رو مراقبت کرد. خیلی‌ها دوست دارن که ثبات نباشه. اینو خیلی مواظب باشید. این که مقام معظم رهبری در بحث شیعه و سنی میفرمان که حرام است، چقدر تاکید میکنن بر این که ما باید چیکار کنیم؟ اختلاف نیندازیم. بعضی استدلالشون اینه آقا ما که اختلاف نمیندازیم، اونا دارن اختلاف میزنن، یه جواب بدیم لااقل. خب جواب اونا چی میشه؟ هیچی، جواب اونا سکوت میشه. بابا که زدن داغون کردن که آقا شما سکوت کن. حالا استدلال علمی و گفتگو علمی بله میتونه همیشه باشه. چرا آقا اینقدر بر ثبات جامعه بزرگ اسلامی تأکید میکنن؟ اختلافات به حقی که تو کلی حرف داری براش بزنی، اختلافاتی که در اون اختلافات حق با توست، میفرماد نه اینا همش به نفع اون ثباتی است که ما لازم داریم برای جامعه جهانی اسلام. کیا دوست دارن؟ مثلا الان آمریکا اینقدر خوشحال میشه شما یه سایت شیعی را بندازید علیه سنی ها حرف بزنید، از همه بیشتر اسرائیل خوشحال میشه، اسرائیلی که دوست نداره سر بزنه یه شیعه باشه. میگه عوضش وضع و بی‌ثبات میکنه. این خیلی خوبه. الان ببینید رسانه های غربی دیگه دارن بشکن میزنن در اصل اینکه کوچکترین اختلافی رو میبینند و کوچکترین مسئله ای رو نگاه میکنن. حالا ممکنه در تحلیل یه دفعه مسائلی که پیش میاد خیلی بزرگ ببینیم چون انتظار نداریم، ولی مقام معظم رهبری خودشون این تعبیراشون چجوریه؟ یه مسئله کوچیکی که مصلحتی نگاه نشده اینجوری نگاه میکنن. چرا اینجوری نگاه میکنن؟ آغاز هفته، برای اینکه پایان هفته رو میبینن. اونا دوست دارن اصلا براشون مهم نیست به نفع کی به ضرر کی بی ثباتی ایجاد بشه، نونشون تو بی ثباتیه، حیاتشون تو بی ثباتیه. میرن میگن که 4 اراذل اوباشو تو اطراف برخی از شهرها جور میکنن، میگن بابا لامصب یه لاستیک آتش بزنید ما اینقدر بهتون میدیم. بعد اینو علم میکنن، بله در ایران مثلا شورش به پا شده، فلان استان میخواد جدا بشه. معلوم میشه کی داره نون میخوره از این بی ثباتی. و شما مطمئن باشید هیچ وقت حق از وضعیت با ثبات ضرر نمیکنه، این باطله که ضرر میکنه. همه کسانی که عاشق حقن عاشق صبر هم باید باشن و یکدیگر رو سفارش بکنن. ببینید و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. کافی نیست شما خودت صبر داشته باشی، کافی نیست تک تک هر کدوم صبر داشته باشی، بلکه باید چی باشه؟ همدیگر رو سفارش کنید. آقا صبر کنی، یا صبر تو شما صبر میکنی، آقا صبر میکنی. یه جای دیگه خدا تو قرآن این همکاری بر صبر رو با اون کلماتی بیان میفرماید که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. یه بار اصبروا میفرماید تک تکتون صبر کنید، همتون صبر کنید. یه بار فقط صابروا با هم صبر کنید، یعنی دوباره این تعاون بر صبر باشه. معنای صبر البته این نیست که ما در مقابل باطل روشنگری نکنیم، تبیین نکنیم. یک کلمه عرض بکنم و بریم مدینه منوره و عرضم تمام. داستان همیشه و همه جا بر سر موضوع ولایت بوده است و خواهد بود. دیگه کوتاه میخوام عرض بکنم، اول این فیلم سینمایی ها یا سریال ها یه داستان کوچیکی رو معمولا نمادین نشون میدن که اشاره ای داره به محور داستان، اشاره ای داره به پیام داستان، اشاره ای داره به کل داستان. مثلا در آغاز سریال مختار چی نشون دادن یادتون هست؟ یه قصه کوتاه داستانکی رو نشون دادن، هیچ ربطی هم نداشت، جمع نمادین داشت برای کل سریال مختار. چی بود؟ اول سریال مختار با چی شروع شد؟ توی مزرعه ایناشون کار میکردن، یه دفعه چلوخ پلوخ شده، یه گرازی رو میخواستن بگیرن نمیتونستن، همه دنبالش بودن. این گفت خب شما اونور برید، شما اونور برید. بعد خودش اومد یه طرف دیگه وایساد، این گراز اومد زد خوشتش. این یه جنبه نمادین داشت برای کل داستان، سمبولی بود از اینکه این گراز رو زده میخواد قاتلین ابو عبدالله حسین رو بزنه، تدبیر کرد برای زدن گراز. تدبیر یعنی میخواد بکنه برای زدن قاتلین ابو عبدالله حسین، کاری که تو همه فیلم سینما، حالا تو اون جایی که سلیقه‌شون میکشه کار رایجیه. خداوند متعال هم شبیه همین کار برای ما انجام داده. حالا نه اینکه چون این فیلم ساز انجام دادن خدا رو دست اینا نگاه کرده، خدا قبل از خلقت همه فیلم سازها این داستان رو طراحی کرده. خیلی جالبه. حالا شما این داستان من رو برای تبیین بگیرید نه برای استدلال، استدلالش بمونه برای یه وقت دیگه. اول داستان خلقت یک اتفاق نمادین میفته که تا روز آخر هم خدا در موردش با ما حرف میزنه. اول داستان خلقت چه اتفاقی افتاد؟ ابلیس به آدم سجده نکرد. اولین داستان این بود دیگه. حتی خوردن اون درخت ممنوع هم بعد از این بود. اول داستان خلقت خدا یه خلاصه ای از ماجرای حیات بشر رو بیان کرد و ائمه و خدا تفسیر فرمودن اول این نپذیرفتن سجده کردن به آدم رو به ولایت گریزی. اون وقت آقای ابلیس کی بود که ولایت گریز شد؟ 6000 سال عبادت کرده بود. نخ داستان خلقت اینه. لذا آدم خوبا همیشه باید مراقبت بکنن که وقت ولایت گریز نشه. اصل اینه. اصل خلقت انسان برای عرق خوردن یا نخوردن نیست. اصل داستان خلقت بشر برای نماز خوندن یا نماز نخوندن نیست. اصل اینه. ابلیس به آدم سجده نکرد، دچار هبط عمل شد. پیامی است برای همه آدمای خوب که همه باید مواظب باشیم. خدامون رحم کنه به خدا قسم. شما آدمای خوب، خوش بالا آدم بدا، مگه نه؟ با یه ذره به نفع اونا صحبت کن دیگه. شما اینقدر همه چی بر خود میخوای، خوش بالا آدم بدا، مگه نه؟ نمیگه نه. بگو بله دیگه. والا به خدا اونا اصلا رو خیالشون راحت، اصلا نماز نمیخونه که حالا مغرور بشه به نماز خوندن. خودش هم آدم حساب نمیکنه خودش رو، رفت راحت. یه جهنمی هم داره اون گوش و موشا، حالا دیگه باعث گمراهی نمیشه. ولی آدم خوبا خراب بشن باعث گمراهی میشن. خدای عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان. حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایشون قیام کرد برای علی ابن ابی طالب علیه السلام، رفت مسجد برای فدک کتک خورد، حرکت خودش رو انجام داد که حالا یه داستانی داره اصلا فلسفه یه حرکت از زهرا که چرا اصلا حرکت کرد. حالا بگذاریم، وقت رو نگیرم. بعد آمد به خانه و دید علی ابن ابی طالب زانوی غم بغل گرفته نشسته. این اولین باری بود که این مرد در خانه نشسته بود و بانوی دو عالم امانت پیغمبر در میان نامردها به قیام برای حق می پرداخت. صحنه اصلا صحنه عجیبیه. بچه ها می بینن برای اولین باره. همیشه فاطمه نشسته بود، علی می رفت بیرون، صحنه برعکس شده. اصلا یه انقلابی می شه تو اون خونه. اونجا بود که امیر المؤمنین فرمان صبر داد، صدا زد فاطمه من صبر کن. فقل حسبی الله، بگو خدا برا من بس، صبر کن دیگه. بعد از این که فرمان صبر صادر شد، فقط صدای گریه فاطمه پخش می شد، یک موسیقی ملایم آسمانی عرشی و ملکوتی و محزون که دلها رو باید بیدار میکرد جز دل بیمار. آی مردم مدینه که با صدای ناله فاطمه بیدار نشدی و نخواست. واقعه هر حقتون باشه که یزید با سربازانش انقدر تجاوز کرد، انقدر به قتل رسون مردم مدینه رو. اینها برای این بود که امام حسین رو تنها گذاشتن، ولی بیشترش اینقدر خانه ها رو آتش زد. مردم مدینه حقتون باشه که خانه فاطمه آتش کشیده شد صداتون در نیومد. من فکر میکنم حضرت زهرای اطهر عرضه داشته باشن، در مقام زبان حال میگم، یا علی باشه دیگه، کاری ندارم دیگه، نمیرم سخنرانی کنم دیگه، نمیرم از حق تو دفاع کنم، نشد، اینا لیاقت ندارن، صبر میکنم. اما علی جان اجازه میدی گریه کنم یا نه؟ اجازه میدی ناله بزنم یا نه؟ باید امیرالمومنین اجازه بده. گریه هم اگه نخواد فاطمه بکنه دق میکنه. منتها شاید فاطمه نگاه میکرد همیشه وقتی میشینه کنار علی گریه میکنه، علی دق میکنه. صدا زده اسلام حسینم دست مادر رو بگیرید بریم بیرون گریه کنید. شاید به حرمت علی بوده، میدونه دل علی رو، خبر داره دل علی رو. امیرالمؤمنین دید فاطمهش میره بیرون گریه میکنه، اومد اون محل گریه اونها، سایبانی زد، بیت الاحزانی درست شد. فاطمه من حالا میخوای عشق بریزی اینجا زیر سایه باشد. چقدر پر از غم بوده دل فاطمه و دل اون خانی نورانی که بچه ها فاطمه زهرا تو آفتاب ننشینن. یه روز وقتی بچه ها برگشتن دید صورت ها سوخته شده، حسن هم حسین هم فکر زیر سایه را نشستی.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.